بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روزتان بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. طاعات، عبادات و سوگواری هایتان مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو ایران.
در اولین شب از لیالی قدر، مردم کشورمون با حضور در مساجد، حرمهای مقدس، امامزاده ها و گلزارهای شهدا در سراسر کشور با برپای مراسم احیا به راز و نیاز با خدا پرداختند.
شب قدر را به روایتی اول سال می دانند و فرصتی برای بخشش.
بهترین فرصت هاست واسه توبه کردن، واسه استجابت دعا.
شب فرصت هاست، خدا به ما فرصت داده که دوباره بازگردیم به درگاه خداوند.
این ماه ماه برکت و رحمته،
شب سرنوشت‌سازیه و این شب دیگه به هر حال شب تقدیراتمونه.
انگار اینجا محشر عالمه، همه میگن خدا.
ممنونم از خدای خودم که این فرصت رو به من داد که مثل سالهای گذشته در این به اصطلاح شب لیالی قدر حضور پیدا بکنم.
شبی که در رحمت الهی بیش از هر زمانی به روی بندگان باز است،
هم برای خودمون هم برای امت اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلام. بهترین ها را بخواییم برای همین.
تمام مؤمنین و مسلمانان جان گرفتاری هاشون برطرف بشه،
شفای همه مریضا انشاءالله.
خدای خودمون عهد ببندیم، بگیم خدا یا قلب ما، دل ما، روح ما رو به قرآن خودت صیقل بده.
هر کی حاجت داره با حاجتش برسه.
و دعایی که زمزمه مشترک همه مردم است.
اولین دعا مسلما ظهور امام زمانه.
خدا ظهور امام زمان رو نزدیک بکن.
برای ظهور آقا دعا بکنیم.
ما وقتی منتظر آقا امام زمانیم، یعنی منتظر شب قدرمونیم دیگه انشاءالله.
این شب ها بهترین فرصت است که از خداوند بخواهیم که راهمان را راه شهدا قرار دهد.
سازمان حج و زیارت زمان آغاز پروازهای حج تمتع امسال رو اعلام کرد. بر اساس اعلام این سازمان، پروازهای رفت حج تمتع امسال از نیمه دوم خرداد آغاز میشه. سهمیه کشورمان در حج امسال 39635 نفره. داشتن سن کمتر از 65 سال، تزریق کامل واکسیناسیون و داشتن آزمایش منفی کرونا 72 ساعت قبل از اعزام از جمله شروط وزارت حج و عمره عربستان برای پذیرش زائران اعلام شده. عربستان تعداد کل زائر حج تمتع 1401 رو 1,000,000 نفر اعلام کرده.
امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن فراهم شد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده این امکان به مدت 1 ماه فراهم شده. بر این اساس متقاضیان از امروز میتونن با مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir شهر محل درخواست یا مشخصاتشون رو ویرایش کنن. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متقاضیان پیش از تغییر شهر محل درخواستشون به اطلاعیه نامنویسی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در 20400 مندرج در سامانه توجه کنند. در صورتی که امکان تامین زمین در شهر محل درخواست نباشه، تامین زمین در نزدیکترین شهر انجام میشه. همزمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفته زمین مورد نیاز برای ساخت 2,400,000 مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای 2 سال آینده تامین شده. علیرضا فخاری اضافه کرده هم اکنون زمین احداث 1,000,000 مسکن آماده و در حال اجراست و برای 1,400,000 مسکن هم زمین در مرحله واگذاری و تغییر کاربری مسکونی قرار داره.
بنیاد مسکن عملیات اجرایی 60,000 واحد نهضت ملی مسکن رو آغاز کرده. آقای سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن:
الان بر اساس در واقع زمین هایی که احصا شده قابلیت ساخت دارن، متقاضیان رو 60,000 نفر به معرفی کردن که خوشبختانه پروژه هاشون در واقع تعریف شده، استارت خورده، نزدیک به 40,000 واحد اینا تو مرحله فونداسیونن، یعنی کارش انجام شده، بخشی از اینا رفتن توی اسکلت و صفرکاری و انشالله تا خرداد ما، اواخر خرداد ما افتتاحیه بخشی از اینها رو به تعداد دیگه شروع می‌کنیم.
معنیش اینه که 140,000 واحدی که امکان ظرفیتش وجود داشته که در واقع متقاضی وجود نداشته برای اون،
خب راهش هر چیزی شروع کردن به شناسایی اراضی، اراضی بخششون بعد الحاق به ما شهر بشن، کاربریاشون بعد اصلاح بشه، بایستی تفکیک بشن، به تدریج اراضی رو که ما معرفی میکنن و متناظر اونها متقاضیان رو به ما معرفی میکنن، ما پروژه ها رو بر اون اساس شروع میکنیم.
ثبت نام هم نشده برای
هم شده، متقاضیان رو یا در حال پالایشن یا در حال در واقع واریز وجهن، ولی متقاضی مؤثر که به معرفی شده باشه تا حالا 60,000 نفر.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور بررسی کردند. این پیشنهاد با هدف حفظ و پایداری مالی و کاهش وابستگی این صندوق‌ها به منابع مالی دولت و استمرار مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان ارائه شده. در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و سایر اعضا برگزار شد، پیشنهادهای وزارت صنعت معدن و تجارت در زمینه رفع موانع و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود و رونق تولید نیز به تصویب رسید. بر اساس مصوبات برای کمک به بنگاه‌هایی که بازسازی و اصلاح ساختار انجام بدن، تخفیف‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته شده. ارائه تسهیلات برای ورود سهام شرکت‌ها به بازار سرمایه هم از جمله مصوبات جلسه دیروز بود.
تابستان بدون خاموشی با تدبیر دولت. معاون اول رئیس جمهور در جلسه رفع مشکلات توسعه نیروگاه ها برای جلوگیری از خاموشی گفته در دوران اوج مصرف برق در کشور نباید به هیچ عنوان شاهد خاموشی باشیم و وزارت نیرو کمبودهای کشور در زمینه تولید برق رو با برنامه‌ریزی منظم و کمک بانک های عامل و توسعه نیروگاه های تولید برق جبران کنه. آقای مخبر از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر نیرو خواسته تا با تعامل و امضای تفاهم‌نامه هر چه زودتر مسائل مالی، چگونگی تخصیص اعتبارات و وصول مطالبات بانکی صنعت برق حل و فصل بشه.
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه و بلیت وسایل حمل و نقل عمومی از امروز اول اردیبهشت 25% افزایش یافت. بر این اساس نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران میانگین 25% افزایش پیدا میکنه، اما از اونجایی که در برخی خطوط مبلغ کرایه خرد و نامتناسبه، قرار شده که به اونها اجازه داده بشه که تا سقف حداکثر 35% افزایش کرایه داشته باشن. این شورا با مصوبه خود به مترو هم اجازه داده که نرخ بلیتش رو برای امسال 25% افزایش بده، که نرخ بلیت خط تک سفری 2500 تومان، بلیت تک سفری هومه در خط 5500 تومان، تک سفری هشتگرد 7500 تومان و بلیت تک سفری فرودگاه امام خمینی 12500 تومان خواهد بود. مدیر عامل سازمان تاکسی رانی شهر تهران هم از نصب برچسب کرایه های جدید تاکسی از امروز برای تاکسی ها خبر داده و گفته مسافران میتونن با اسکن بارکد دو بعدی برچسب طبیعی شده از میزان کرایه مطلع بشن.
فروش ویژه لوازم یدکی خودرو به صورت نقد و اقساط ویژه تاکسیرانان پایتخت آغاز شد. سرپرست معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفته رانندگان تاکسی شهر تهران میتونن از امروز به مدت 10 روز از امکانات فروش ویژه لنت، روغن، لاستیک و فیلتر خودرو با هزینه کمتر از قیمت مصوب دولتی بهره مند بشن. به گفته آقای ملا حسینی، فروش ویژه لوازم یدکی به صورت اینترنتی و حضوری برای تاکسیرانان پایتخت مهیا شده. تاکسیرانان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به باشگاه رفاه تاکسیرانان در درگاه اینترنتی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به نشانی taxi.tehran.ir و یا به نشانی hypercariran.com مراجعه کنند.
افراد ناشناس یک استراحتگاه بین راهی در نوار ساحلی چابهار رو به آتش کشیدند. معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار گفته افراد ناشناسی که مخالف توسعه سواحل زیبای مکران هستند، کمپ استراحتگاهی و بازارچه فروش تولیدات صنایع دستی در نوار ساحلی چابهار رو به آتش کشیدند. طاهره شهرکی اضافه کرده در این استراحتگاه بین راهی دست بانوان بی سرپرست و دختران هنرمند روسایی تولید می شد به آتش کشیده شده. وی گفته این استراحتگاه که به کمپ کوههای مریخی معروفه در 30 کیلومتری شرق چابهار و یکی از زیباترین جاده های ساحلی کشور ساخته شده بود و در فصل گردشگری روزانه بیش از 2000 رهگذر در این محل استراحت می کردن.
ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان از امروز آغاز شد. معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفته ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 1401-1402 از امروز اول اردیبهشت در سامانه سجاد این سازمان آغاز شده و تا 31 اردیبهشت ادامه داره. آقای ارجنگ اضافه کرده دانشگاه‌های مبدع موظفند درخواست دانشجویان را بررسی و در صورت داشتن شرایط لازم از اول خرداد تا 15 تیر نظرشون رو در سامانه اعلام و در صورت موافقت ریز نمرات دانشجو رو به دانشگاه مقصد ارسال کنند. دانشگاه‌های مقصد هم باید 16 تیر تا 31 مرداد در خصوص بررسی تقاضاها اقدام و از طریق سامانه سجاد اعلام کنند.
جدیدترین دستگاه خانش DNA و بومیسازی ارزیابی ژنومیک و اصلاح نژاد دام‌ها در خدمت مرکز تحقیقاتی آزمایشگاه‌ها و پزشکان حوزه ژنتیک قرار گرفته. این دستگاه به همت دانشمندان جوان ایرانی مهر ساخت ایران خورده.
خانم اسلامی در گزارش ساخت ایران این هفته به سراغ
3 سال قبل گزارشی از شرکتی در حوزه ژنتیک در مرکز رشد دانشگاه شریف برای شما پخش کردیم. بعد از 3 سال سراغی از متخصصان این شرکت گرفتیم که حالا با بالندگی بیشتر این بار به مرکز نوآوری شریف نقل مکان کرده اند. دامون نشتالی مدیر عامل:
ما اول اون موقع هرین تکرام 15 نفر بودیم، الان الحمدلله تونستیم به 45 نفر برسیم. داده جنسی هم بسید دیتا بانک از داخل کشور داشتیم، فکر کنید 2000 تا بود، الان به 10000 تا رسیده. خدمات ما تو حوزه بیماری ژنتیکی سرطان برای کمک به افراد سرطانی و تشخیص زودهنگام سرطان با سید دیتا ژنتیکی و توانمندی های ژنتیکی.
تا پیش از این برای ارزیابی ژنومیک داده‌های زیستی به خارج از کشور ارسال می‌شد. تحلیل داده‌های ژنتیکی و ساخت جمعیت مرجع گاوهای شیرده کشور طرح جدید این شرکت است. مرجان استوارپور مدیر محصول:
تو این مسیر ویژگی‌های مختلفی از گاوا اندازه‌گیری میشه، مثل میزان شیرشون، میزان چربی و پروتئین موجود در شیر، نرخ آبستن و یه سری ویژگی‌های و صفات دیگه‌ای که برای دامدارا و متخصصین و اصلاح نژاد خیلی اهمیت داره. در حال حاضر 1900 تا دیتا داریم. در تلاشیم که جمعیت مرجع گاوهای ایرانی رو بسازیم که میتونه خیلی اهمیت داشته باشه.
یکی از بروزترین دستگاه‌های علم ژنتیک و تجهیزات پزشکی در این سال‌ها در کشور بومی‌سازی شده است. دامون نشتالی مدیر عامل:
دستگاه توالی یا بتونه دستگاه فیزیکی که بتونه مولکول شیمی رو تبدیل کنه به داده که بتونه باش کار کنه، الفبای دی ان ای بتونه بخونی تا مثلا الفبا بتونیم تحلیل خودمون انجام بده.
خدمات این شرکت رو میشه سفارشی سازی کرد، یعنی بنابر نیاز مشتری تمام اطلاعات رو بازپردازش کرد. بسیاری از مراکز تخصصی کشور امروز از مشتریان و همکاران این شرکت رو به رشد هستند. جواد اعتصامی مدیر بازاریابی:
یکی مرکز جامعه ژنتیک هستش، با بیمارستان امام خمینی تو یه مقطعی داریم کار میکنیم. الان مرکز خدای پروفسور فرهود که پدر علم ژنتیک ایران هستن مستقیما با ما کار میکنن. برای هر رأس دام 150 دلار و کلن صرفه‌جویی ارزی که برای بیماری‌های ژنتیکی مثل سرطان شده تقریبا سالانه 1,000,000 دلار هستش.
علاقمندان برای کسب اطلاعی بیشتر میتوانند به پایگاه pharmogen.com و humangen.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
با تشدید حملات روسیه به شرق اوکراین، کیف برای مذاکره درباره خارج کردن نظامیانش از ماریوپول اعلام آمادگی کرد. دیوید آراخامیا مذاکره کننده اوکراینی گفته آماده است به همراه دیگر مذاکره کننده اصلی این کشور به ماریوپول در شرق اوکراین بره و با روسیه بر سر تخلیه پادگان‌های نظامی و غیر نظامیان مذاکره کنه. این مقام اوکراینی گفته منتظر پاسخ روسیه است، اما روسیه دیروز اعلام کرد اعتمادش رو به مذاکره کنندگان اوکراینی از دست داده. روسیه از حدود 6 هفته پیش ماریوپول رو محاصره و بارها برای خروج غیر نظامیان از این شهر گذرگاه‌های بشردوستانه تعیین کرده. مقامات روسیه میگن ملیگرایان اوکراینی غیر نظامیان رو در کارخانه فولاد ماریوپول به گیروگان گرفتن و به اونها اجازه خروج نمیدن. با وجود آمادگی اوکراین برای مذاکره با روسیه، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به اوکراین درباره مذاکره با روسیه هشدار داده و گفته مذاکره با مسکو دشواره. پیوتر اولگوویچ تولستوی معاون دومای روسیه گفته بسیار تاسف‌آوره که اروپا و اوکراین دقیقاً اون چه رو امریکا و انگلیس دیکته میکنن انجام میدن.
و اینکه هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 است. سپاس از توجهتون، خدا نگهدار.
یازده و پانزده دقیقه شما صدای ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. تاریخ همواره خواندن و سیر کردن در اون برای همه مخاطبانش جذابه. همراه با هم پای برنامه سیری در تاریخ معاصر بنشینیم.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. خوش آمدید و امیدوارم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. صدای ما رو از ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر میشنوید. امروز مهمان ارجمندی داریم که خدمت شما معرفی خواهم کرد و قرار هست در خصوص قوانین آموزشی ایران صحبت بکنیم. مهمانمون جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر ابو حمزه و خوش آمدید.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجید توامند و تمامی شنوندگان عزیزی که در این لحظه این برنامه رو گوش میکنن، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم دکتر ابو حمزه، مباحث مجلس شورای ملی جهت تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات در سال 1306 رو میخوام بررسی بفرمایید.
بله، نگاه کنید در دهه 1300 تا 1110 اتفاقات جالبی در مجلس و در ارتباط با موضوع دارالمعلمین یا مثلا موضوعات آموزش پروری صورت میگیره که یکیش در سال 1306 هست.
بله،
در سال 1306 ما یک در حقیقت اگر مشروع مذاکرات مجلس رو نگاه بکنیم در دوره ششم تو جلسه 79 که در شنبه 12 فروردین ماه 1306 صورت میگیره، میبینیم که مذاکرات با خبر کمیسیون معارف راجع به تعلیمات عمومی میپردازه که در ماده 8 اون تعلیم عمومی که مجلس داره تصویب میکنه میخواد بگه که آقا چه چیزی برای مراکز ایالات و ولایات مهمه از لحاظ وزارت معارف.
بله.
میدونیم رئیس جلسه آقای پیرنیا هست، تو ماده 8 ذیل اصلاح و پیشنهاد میگه که در مراکز ایالات و ولایات مهمه و هر نقطه دیگری که وزارت معارف صلاح بداند در سنه 1306 و سنه 1107 از محل وجوه صدینیوم دارالمعلمین و دارالمعلمات برای تهیه معلم مدرسه ابتدایی در این قانون معین میشه که تأسیس بکنن و خطابش رو به وزیر معارف میکنه، میگه مقصود شما همینه که کلمه ابتدایی بیاد. وزیر معارف هم میگه بله باید حتما کلمه ابتدایی بیاد، چون دارالمعلمات اضافه شده، دارالمعلمین و دارالمعلمات اضافه شده، ما میخواهیم که یکی یکی در حقیقت معلم تربیت کنیم، معلم و معلمه، یعنی معلمانه برادر و آقا و خانم و برادر خواهر. میگه تو مراکز ایالات و ولایات مهمه و هر نقطه دیگری که وزارت معارف صلاح بده. اینم چیزی بوده که شورای عالی معارف گفته بشن، شورای عالی معارفشون گفته که آقا فقط نه توی ایالات و ولایات در نظر بگیرید، بلکه هر نقطه دیگری که وزارت معارف صلاح میدونه، اونجا دانش آموز زیاده و نیاز به معلم هست، میاد و این کارو انجام میده. تو این دوره در حقیقت تو این زمان رأی گیری قطعی به ماده 8 صورت میگیره، بیشتر نمایندگان قیام میکنن. تو این دوره دارالمعلمین در حقیقت و دارالمعلمات دیگه تثبیت میشه و کاملا از لحاظ قانونی در جایگاه وزارت معارف قرار میگیره و قوانین و مقررات خاصی رو توی دارالمعلمین و دارالمعلمات میبینیم.
شما شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. قوانین آموزشی ایران رو بررسی می‌کنیم به همراه کارشناس محترم برنامه، جناب دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر ابو حمزه، اگر بررسی مباحث مجلس در خصوص تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات به پایان رسیده، موضوع بعد رو من مطرح کنم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. بله، مشکلی نداره.
تبدیل دارالمعلمین مرکزی به دارالمعلمین عالی که چه تفاوتی با هم داشتن، دروسشون چطور بود، در این خصوص با هم صحبت بفرمایید.
نکنین مجلس تو اون زمان برای تربیت معلم داره کار میکنه. ما هنوز چیزی به عنوان تربیت دبیر نداریم.
بله.
دبیر یعنی از دوره متوسط، حالا الان ما میگیم متوسط اول، متوسط دوم. در حقیقت دارالمعلمین مرکزی که تبدیل میشه به دارالمعلمین عالی، در حقیقت ما دیگه تربیت دبیر رو، البته هنوز اسم تربیت دبیر نداریم، تربیت دبیر شاید اسمش بعد از 1312 هست، یعنی در دهه دوم سال 1300 مطرح میشه، حالا به عنوان یه قانون در مجلس میاد 1312، بهش بعدن خواهیم پرداخت که اونجا ما رده شغلی تعریف میکنن، مثلا آموزگار، دبیر، استادیار.
بله.
و اینهایی که حالا الانم در جامعه هستش و به کار برد داشته میشه، در اون زمان در اون قانون 1312 تصویب میشه و حتی ما دبیر فنی یا در حقیقت کسی که با کارهای فنی هم انجام میده داشتیم. توی این دوره هست که ما در 1308 شمسی که تصویبیه شورای عالی معارف رو داریم، میاد دارالمعلمین عالی رو دستور تشکیلش میده. دارالمعلمین عالی دو تا بخش داشته. یکی بخش ادبی بوده.
بله.
یکی هم بخش علمی بوده. تو بخش ادبی رشته هایی مثلا فلسفه، مثلا فکر میکنم ادبیات، تاریخ و جغرافیا، اینها توی رشته های در حقیقت ادبی بوده.
بله.
اما رشته های یا بخش علمی رشته های دیگه ای داشته، مثل ریاضیات داشته، فیزیک داشته، طبیعیات داشته، شیمی داشته. یعنی ما دو رشته در این مدرسه دارالمعلمین عالی، دو رشته اساسی داشتیم، دو بخش اساسی داشتیم، بخش ادبی و بخش علمی، که خب خیلی افراد فاضلی هم از این دارالمعلمین عالی بیرون اومدن. کتاب آقای دکتر شهرام یوسفر استاد بنده تو این زمینه خیلی مطرح هست و خیلی کار کردن، اسنادی رو هم 5 جلد چاپ شده و مطرح هست تو این زمینه. شما میبینید که دارالمعلمین عالی 3 ساله در نظر گرفته میشه.
بل.
یعنی 3 ساله در حقیقت گواهی نامه کامل متوسطه رشته ادبی یا رشته علمی بهشون داده میشه. در رشته ادبی یا علمی در حقیقت این مردم یا اون دانش آموزایی که خیلی خوب بودن برای تحصیل ثبت نام میکنن، طبق اساسنامه این دارالمعلمین عالی تدریس دروس علوم تربیتی از مهر ماه 1111 آغاز میشه در دارالمعلمین عالی و از اون موقع اجرا میشه، چون تو موقع نداشتن، 1111 ابلاغ میکنن که انجام بشه. دانشجویان این مرکز یا کسانی که در حقیقت میان باید حتما، چون خواستن معلم بشن دیگه، چون خواستن معلم بشن، باید رشته خودشون که هست رو میگذرونن، رشته مواد علوم تربیتی رو هم میگرفتن و فرا میگرفتن، یاد میگرفتن. دانشجویان تو این دوره مختار بودن که دروس رو مدت 3 سال همراه با مواد رشته تحصیلی خودشون به مدت 1 سال به طور مستقیم ادامه بدن. بر اساس قانون اینا استخدام می شدن. استخدام فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی با رتبه 4 صورت می گرفته. اینا نکاتیه که در این قانونش اومده. می دونیم که بقیه کارکنان دولت با رتبه 3 استخدام می شدن. ببینید چقدر مهمه. یعنی موقعی که کلیه کارکنان دولت با رتبه 3 استخدام می شدن، فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی با رتبه 4 استخدام می شدن. یه رتبه بالاتر بودن. اونم به خاطر اهمیت معلم بودن.
بله.
اینا رو مد نظر قانونگذار در نظر گرفته. وزارت معارف مکلف بود که فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی رو تا زمانی که وزارت معارف به اونا نیاز داره تو هیچ کدوم از ادارات استخدام نکنه یا نفرسته، مأمور نکنه.
اولویت
معلمی بودن. بله، این خیلی مهم بوده. معلمین دارالمعلمین عالی خیلی معلمان مطرحی بودن، جاشون تو باغ نگارستان حوالی میدان بهارستان عمل
بله،
میدونید
بله.
هست بودش. استادان خیلی مهمی داشتن. من حالا میخوام اجازه بدید اگه وقت هست به استادان اونها بپردازم. استادانی که هر کدوم یک وزنه‌ای بودن برای خودشون. مثلا ببینید معلمه تاریخشون، حالا چون من اشتم تاریخه
بله.
بیشتر میپرده، اول اینو گفتم، معلمه تاریخشون و جغرافیای انسانیشون عباس اقبال آشتیانیه. یعنی اون مورخ بزرگ، اون دانشمند بزرگ، عباس اقبال آشتیانی، بله، معلم اینها بوده، استاد اینها بوده در جغرافیای انسانی و تاریخ. یا میرزا احمد بهمنیار که خیلی معروف هست، معلم زبان و ادبیات عربیشون بوده،
بله.
معلم مدرسه عالی سپهسالار هم بوده ایشون. اسدالله بیژن معلم علوم تربیتی بوده. دکتر محمود حسابی که خب همه میشناسنش و
بله.
معروف هست، معلم فیزیک دارالمعلمین عالی بوده. ابوالقاسم ذوالریاستین معلم گیاهشناسی و کشاورزی بوده. دکتر رضا شفقزاده، میدونیم که اون موقع رضا شفقزاده معلم تاریخ و فلسفه بوده. عبدالحسین شیبانی معلم تاریخ و میدونیم ایشون وزیر اسبق معارف بوده، با این حال معلم در حقیقت تاریخشون بوده. سید کاظم عصار معلم حکمت قدیم بوده. بدیع‌الزمان فروزانفر معلم ادبیات فارسی بوده. مسعود کیهان معلم جغرافیا بوده و میدونیم وزیر اسبق جنگ بوده. یعنی دو تا وزیر در این مدرسه دارالمعلمین عالی درس میدادن. 8 نفر از اساتیدم تازه معلمان فرانسوی بودن.
بله.
یعنی شما اگر بخواید مد نظر بگیرید، 8 نفر از استادان غیر از این 10 نفری که من نام بردم فارغ التحصیل دانشسرای عالی پاریس بودن.
در واقع دکتر ابو حمزه ماجور،
بله بله، سرگرد
بوده. سرگرد میشه،
سرگرد مسعود کیهان که وزیر اسبق جنگ بوده، معلم جغرافیا بوده و خیلی مطرحه. و یک کار دیگه ای هم که میکنه مجلس، طرز در حقیقت کمک خرج به معلمین دارالمعلمین عالی و ترتیب استخدام آنها پس از فراغت از تحصیله، که اینم
یعنی عذر میخوام، زمانی که تحصیل میکردم مواجبم بهشون میداده.
بله بله، مواجب و در حقیقت اعطای کمک خرج که یک قانونی در 6 ماده ترتیبات مشخصی میدن به این موضوع. در سال 1309 به فن تعلیم و تربیت اعتبار کمک خرج میدن که لااقل به 15 نفر از مؤسسین در دارالمعلمین عالی بودجه خوبی مد نظر قرار بگیرن.
بله.
همچنین کمک به افراد محصلی که بی بضاعت بودن، همچنین افرادی که قبل از استخدام رتبه بالاتر اداری داشتن، اونها رو جابجا میکردن، حتی میآوردن توی دارالمعلمین که اینها بیان و معلم بشن. شغل دبیری مقام و منزلت شایسته‌ای داشته که باعث جذب افراد نخبه می شده، افراد کوشا به این شغل می شده. در 1108 اسفند ماه 1108 مجلس میاد نظامنامه این قانون رو با 9 تا ماده ویژه دوباره تصویب میکنه.
بله.
تو کمیسیون معارف مطرح میشه، مجددا در 3 مهر ماه 1117 البته اصلاح میشه، اما ببینید تو اون موقع مشروع مذاکرات اگه ما نگاه بکنیم 1108، در جلسه 60 روز پنجشنبه 31 مرداد 1308 میگه تقدیم لایحه برای بقای دارالمعلمین و تکمیل آن به وسیله کمک مالی دولت و امتیاز فارغ التحصیلان مدرسه مزبوره و تصویب فوریت اون که تو اینجا میبینیم مشروع مذاکرات گفته میشه، معاون وزارت معارف میاد میگه که پوشیده نیست بر افراد که اصلاح معارف و اصلاح تربیت معلم در حقیقت کمک میکنه که کل دانش آموزان، کل جامعه و کل مملکت در حقیقت به سمت بهروزی و به سمت به